خوشبختی رستگاری رو شما حس میکنید. خوشبختی در راه است یکی از مجموعه داستان، بین 9 تا 10 داستان مجموعه داستانی که الیس مور رو در واقع نوشته که با برگردان از جمله اون مهری شرفی است و البته مترجمین بسیار دیگر. برش هایی از زندگی آدم های معمولی اومده با مقاطعی از زندگی که تأثیری دراز مدت در زندگی قهرمانان داستان این سعادت خوشبختی به جا میذاره. آدم هایی که در زندگی دشواری های بسیاری داشتند اما در نهایت توانستند که اونها رو تاب بیارند و به زندگی ادامه بدند. داستان های کوتاهی که در این مجموعه آمده گستره هاست، گودال های عمیق، چوب و خود خوشبختی در راه است. داستان های غریب و پرجذبه و متفاوت.
استاد یکی از داستانهاش پرداختم یادمه، این داستان خیلی در ذهنم مونده که یه مادری بود که
حالا
از همین مجموعه که یه مادری بود که سه فرزندش رو از دست داده.
اتفاقاً من دقیقاً رسیده بودم
به همون
سه فرزندش رو از دست داده اما در نهایت بود. به شکلی غافلگیرساز واقعاً تونسته تاب بیاره بعد از دست دادن سه فرزندش. بله دقیقاً
و رهایی پیدا میکنه، یه حس رهایی و چیز تو اون هست. اون داستان تجربه
تمامی این داستان ها دقیقاً الیس مور رو تکش بر همین رهایی و رستگاری و دستیابی به سعادته. تو داستان دیگه‌ش هم که بعد از تجربه نامعمول و تحقیرساز که می‌بینیم چگونه قهرمان داستان هوشمندانه مسیر زندگیش رو تغییر میده. مشکلات دیگری هم در این مجموعه داستان هاست، مشکلات ازدواج، بیرحمی غیر منتظره کودکان و جنبه های مثبت و منفی یک اتفاق در زندگی. مجموعه داستان خوشبختی در راه هست از الیس مور رو برشایی از زندگی انسان های معمول در مقاطعی از زندگی که تأثیری بسیار بر زندگی خود اونها داشتند. از جمله اون داستان ها داستان بازی کودکان است. الیس مور رو نشون داده که تأثیری که از یک حادثه به جا میمونه حتی میتونه به اندازه یک عمر دوام داشته باشه.
درسته، همینطور الیس مور رو عزیزان شنونده نویسنده کانادایی است و میبینیم که یک جاهای این جهان وطنی بودن هم در ادبیات امروز مطرحه ها، یعنی اینکه دردی که ما میکشیم، شیوه دردی که ما میکشیم، مثلا شیوه از دست دادن فرزند دیگه فرق نمیکنه، شما فرزندتو در آفریقا از دست بدی، در کانادا، در ایران، در هر کجای جهان، کنار آمدن با از دست دادن فرزند یا مسائل ازدواج، بالاخره با توجه به هر فرهنگی ازدواج به جنبه های منفی هم داره، کنار اومدن با این نوع مشکلات ازدواج هم و باز یک مسئله جهانی است و پرداختن به اینها. این است که ما میگیم نویسنده چرا باید نویسنده جهان بینی داشته باشد که جهان رو مثل دهکده ببینه، بتونه نقطه مشترک تمام انسان ها با یکدیگر رو پیدا بکنه، بدونه که نقطه درد دقیقاً کجاست. و الیس مور رو اینجا فهمیده و این معرفی بسیار معرفی عالی بود که خیلی لذت بردیم. دیگه چی
میکنم؟ البته این اشاره رو بکنم که در واقع قول داستان کوتاه الیس مور رو و حتی نوبل رو هم
بله.
به خاطر در مجموع داستانهای کوتاهش در واقع نصیب شد نوبل ادبیات. آلدوس هاکسلی هست در کتاب دنیای قشنگ نو با بدبینی، یک داستان البته علمی تخیلی است که با بدبینی نسبت به پیشرفت‌های علمی در قرن بیستم یک دنیای آرمانی در داستانش خلق می‌کنه. در اون دوران همه چیز رنگ و بوی تغییر گرفته به خودش و به اختراعات افزوده شده و جهانی به معنای کامل خودکار و علمی شده. داستان دنیای قشنگ در سال 2540 اتفاقاتش رخ میده در شهر لندن. شعار اصلی او این در واقع آلدوس هاکسلی در این رمان شاد زیستنه. آدم هایی که با بگونه اتفاق ها شخصیت ها چهار شخصیت چهار نوع انسان رو در واقع تقسیم کرد آلدوس هاکسلی: آلفاها، بتاها، گاماها و اپسیلونها. یعنی اسم ندارن این گونه های
گونه های چه جالب.
اما همچنان نظام طبقاتی در اینجا هم حاکمه، با همه خودکار بودن زندگی، با همه علمی بودن زندگی و با همه اون نگاه آرمانی شاد زیستن، اما نظام طبقاتی برای شاکم است و آدم ها بر اساس هوش و کارایی ذهنی مقامی رو به دست میارن.
خیلی استاد من یاد اون رمان مارگارت اتوود انداخت، سرگذشت ندیمه. آره، که اونجا هم در حقیقت ما سال مثلا 2000 چند داریم، 2300 چنده، که ولی اونجا برعکسه، اونجا هنوز مذهب دیگه، اونجا مذهب سیطره پیدا کرده و اصلا جهان عوض شده، سیستم یه جوری شده که همه در یه غمی فرو رفتن، یه غم جهانگیر فراگیر داریم، که این ندیمه میره کشف میکنه که پس این بیرون اینجا یک اینا مجمع شادی دارن که اونجا شادی میکنن و باز همون نظام طبقاتی به قول شما حاکم هست و اون طبقه حاکم داره همون کارهایی که داره میگه رو انجام میده. خیلی منو یاد این رو انداخت و به نظرم باز همین دو روی سکه است دیگه، همون شادی افراطی و همین غم و چیز افراطی که
روز در داستان آلدوس هاکسلی. جان از شهری به دور از این تمدن در واقع ساخته شده، او رو به لندن میارند. یک انسانی است متفاوت با اون انسان سالهای رشد پیدا کرده در یک جامعه علمی و خودکار در واقع تمام اتوماتیک. جان یک وحشی تمام عیار هست برای این جامعه. جالبه که این یه چهره بسیار جذابی، یک آدم متفاوتیه.
اینه کجا اومده؟
بله، به هر تقدیر تصویر سیاهی از آینده در دنیایی که آلدوس هاکسلی در واقع نقش میکنه و خودش هم خلق میکنه.
درسته؟
اشاره داشتیم همون آغاز آیزاده عزیز که هر کدوم از قهرمانان در واقع در هر داستانی در جستجوی سعادت هست، در جستجوی خوشبختی، در جستجوی رستگاری و رهایی هست. به هر تقدیر از جمله حتی نمیتونه نوجوان جروم دیویس سالینجر در ناتور دشتم جدا از این باشه. یه روایت بیگانگی جوانی با دنیای پیرامونش، سرگردانی و یأس او در دستیابی به سعادت و خوشبختی، که سعی میکنه در این راه دست به اونها پیدا بکنه. یعنی در زمانی که داستان رو ناتور دشت آغاز کرده سالینجر، میبینیم که هولدن کالفیلد به خواهرش فیبی میگه که همش مجسم میکنم که هزارها بچه کوچیک دارن تو دشت بازی میکنن و هیچ کی هم اونجا نیست، منظورم آدم بزرگاست، جز خود من. یعنی هولدن کالفیلد: من هم لبه یک پرتگاه خطرناک ایستادم و باید هر کسی رو که بیاد طرف پرتگاه بگیرم و نجاتش بدم. تمام روز کارم همینه، یعنی ناتور دشتم. در واقع همون سعادت و در واقع رستگاری، آنچه که تصور یک نوجوان و جوان گریخته از مدرسه کرد و خودی دیگه داستان.
بله
دیوید سالینجر
خیلی توصیه میشه ها، دیوید سالینجر ناتور دشت. و همه شنوندگان، قطعا که شنوندگان ما حالا بیشترشون خوندن، آن کسانی که نخوندن یکی از اوجب واجبات ده کتابی که باید قبل از مرگ بخونید و این داستانا.
بله، ترجمه های خیلی خوبم خوشبختانه داشتیم از ناتور دشت، یعنی مترجمین بسیار قدر به سراغ ناتور دشت رفته و کارهای جروم سالینجر به طور
ترجیح. شما کدوم مترجمه اینا بگید که معرفیمون کامل بشه؟ مثلا کیو بیشتر میپسندید؟ که مثلا به نظر من، حالا عرضم خدمت شما، ناتور دشتی که بند خوندم یادم که جلد سفید داشت، اگر بتونم پیدا کنم که اسم مترجمش چی بود، فیلم مجلس خدمت شما عرض میکنم.
نجفی هم جزء
آقای نجفی بله بله
مترجمین بودن
بله نتودش من رضا زاره رو خوندم محمد نجفی بله رضا زاره رو بنده با رضا زاره خوندم خوب بود من کیف کردم محمد نجفی ولی که نشر نیلا هم چاپ کرده دیگه درسته بله نشر نیلا چاپ کرده محمد نجفی
فکر میکنم یکی از بهترین ترجمه بله بله بله. برای
آقا نشر نیلا محمد نجفی بنده رضا زاره خوندم بعدم نه خوب بود
از آثار دیگه ادیس لودویک لودیک کمی قبل از خوشبختی اثری سرشار از احساسات ناب و با طنزی لطیف و مهمتر از همه اینها درسهایی که برای زندگی در واقع میده با پیامی که در برابر مشکلات هیچ وقت تسلیم نشو. احمد کریمی هم برای اشاره بکنند همکار عزیزم که بله
آقای احمد کریمی نشو ققنوس
بله ناتور ناتور دشت دیگه
بله 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 ناتور دشت
با پیامی که در برابر مشکلات هیچ وقت تسلیم نشید شاید آن زمان و این اشاره کامل این اثر هست شاید آن زمان که تسلیم میشوی دو ثانیه پیش از معجزه باشه یعنی واقعیت معجزه همیشه در راه هست این هم که تسلیم مشکلات و مسائل نشید و به سعادت و در واقع دستیابی به خوشبختی ممکنه در اوج غم‌ها و ناراحتی‌ها در آن زمان که ناامیدی و از همه دنیا بریده ای بیم به دلت راه نده فقط کمی مانده تا به خوشبختی برسی آنچه که پیام کمی قبل از خوشبختی انیس لودیک میگه به خاطر عشق آدم خیلی چیزها رو تحمل میکنه پیام دیگر این اثره
مفاهیم استاد با فرهنگ یه ذره یعنی با جغرافیه یه ذره جا به جا نشدن به نظر شما یعنی ما آیا خوشبختی و سعادت رو مثلا در افریقا در آمریکا در خاورمیانه به شکل‌های مختلفی ندیدیم تو بررسیاتون تو
طبیعیست بله کاملا متفاوت یعنی واقعا من حالا به سراغ آثاری یعنی فرصتی تصور میکردم کم باشه آثاری که رمان‌هایی که در شرق هست رمان‌هایی که در آفریقا هست رمان‌هایی که در چین در ژاپن هست کاملا متفاوته یعنی مفهوم و مفاهیم در واقع سعادت رستگاری برای قهرمانان داستان اتفاق خاص و متفاوتی میفته دقیقا
درسته همون فتح و پیروزی و یحتمل جنبه دست یافتنی و مادی ظفر و سعادت رو احتمالا بیشتر در غرب میبینیم و اون جنبه های درونی و عرفانیش رو بیشتر در شرق
در ژاپن به خصوص
در ژاپن
در چین و ژاپن بر در آفریقا هم ما داریم دیگه یعنی واقعا آثار فوق‌العاده‌ای داریم که نگاهشون یک نگاه متفاوت هست به رستگاری آدم ها انسان ها و دست یا به دست آوردن ساده تری چیز ها خاطرم هست که از این داستان ها مادری سعادت رو در این میبینه که بعد از 30 سال بر میگرده به شهرش در یک صحرا در آفریقا و همه سعادت رو در این میبینه که دختری که در 3-4 سالگی اون رو ترک کرده الان بیگانه است اما حالا به کمک اون آمده و در راه رفتن و رسیدن به روستاش چمدان مادر رو بر سر میگیره و میگه من تمام خوشبختیم در این راه به دست آورد
چقدر؟ یعنی در راه رفتن همون راه رفتن
دقیقا همین
چقدر شاعرانه است واقعا همینطوره شعر آفریقا هم شعر متفاوتی استاد خیلی یعنی در به دست آوردن ساده ترین چیزها اون رو حقیقتا همونطور که شما گفتید خوشحال میکنه اون شعری هم که اول برنامه من از بهار خوندم شکار در آفریقا نشانه خوشبختیه یعنی هر کسی بتونه شکار کنه آدم خوشبختیه این خیلی عجیبه ما فکر کنم اینو خیلی دیگه کم الان ها که دیگه این طرفا که نداریم ولی واقعا شکار کردن در آفریقا مثلا نشانه خوشبختی این یه چیز عجیبیه دیگه برای ما خیلی چیز عجیبیه
خود پیرمرد دریای ارسمیگوی همیشه باورش همین بود دیگه به هر یک شکارگر بود قهرمانش سانتیاگو ساتیاگو وقتی اون ماهی قولاسا رو دهنگ قولاسا رو سید میکنه و به ساحل برسونه، سید اون آرزوی چندین دهه از زندگیش بوده دیگه، یعنی واقعا سعادت رو در اون پیدا میکنه و باور میکنه که این ماهی قولاسا رو سید کرده و به ساحل کشونده، اگرچه اسکلت اون در واقع باقی مونده وقتی به ساحل برسه.
همین اتفاقات کوچکی که بنده در ابتدای عرایزم هم قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم این بود که خوشبختی های ساده، خوشبختی های کوچک، یعنی لذت بردن، این یعنی نسخه ایست که ادبیات امروز شاید داره میپیچه برای ما و اتفاقی که ما اینطور بیشتر میتونیم، چون خوشبختی های کلان دیگه رسیدن به شاید غیر محتمله. مثلا اگر یه نفر بخواد که دیگه بیمار نشه عملا نمیشه، اگر کسی بخواد تا ابد ثروتمند بمونه یا یه طبقه اجتماعیش رو طبقه اقتصادیش رو عوض بکنه، در حالا در ایران شاید بشه این اتفاق، در جاهای دیگه که اصلا نمیشه. و پس ما حالا قرار هم نیست که مفهوم خوشبختی رو از دست بدیم و تماما خودمون رو در ذلت و بدبختی ببینیم، از همین اتفاقات کوچک میتونیم لذت ببریم. اینها نمونه هاش در نسل سوم نویسندگان امریکا من خیلی زیاد دیدم، مثلا در کارور که کارور بسیار زیاد از آمون اتفاق از برف باریدن به قدری خوشحال میشه که شروع میکنه به نوشتن داستان ازش و داستان لذت بخش.
این نگاه رو در واقع همونطور که اشاره آغازین بود در ایلیاد و اودیسه میبینیم، یعنی قهرمان در جستجوی در واقع سعادت هست، یا گیلگمش در واقع قهرمان اسطوره و حماسه گیلگمش در جستجوی یافتن زندگی جاویدانه، یعنی اون گیاه در واقع ارائه دهنده زندگی جاویدانه و آرزوش این هست که سعادت رو در این میبینه که بشر رو، انسان رو، انسانهای در واقع شهر اوروک رو به زندگی جاویدان برسونه، که البته دست نیافتنیست و از دست میده اون گیاه رو، ماری اون گیاه رو در واقع میبلعه و هرگز انسان به زندگی جاویدان دست پیدا نمی کنه. دختر بخت هم یکی از انتخابای من بود، از ایزابل هالنده با برگردان خوب اسدالله امرایی، الیزا سامرس دختر بی سرپرست و فرزند خونده زنی خوشقلب که مردی به نام خواکین در شیلی و دلباختگی الیزا به او، و اینکه خواکین سعادت و خوشبختی رو در یافتن طلا و گنج در معدن‌های طلای امریکا سان فرانسیسکو به خصوص تصور می‌کنه، مثل جستجوگران طلا به این سفر پرخطر می‌زنه، اما همیشه به بخت و خوشبختی با یافتن طلا نائل نمیاد.
طلا بدی کردن داستان بوده ها، فیلم سینما فلان اینا همه دومان طلا بودن زمانی، اصلا در جستجوی طلا. یه چیزی هم شنیدم میگفتن آقای کوچونی خیلی بامزه بود، میگفتن با پدر ترامپ لعنت الله علیه اون زمانی که داشتن چیز میکردن ملت در جستجوی طلا بودن همه داشتن تو آمریکا، این رفته اونجا هتل زده، این شما ببینید چه فکری اون داشته که حالا همه میشه دیگه بچهش اومده شده
شاید هم از دست فروشی شروع کرده بود.
آره بعد از هتلز میزنی تو اونجا همه دومون طلا، شما بردومون طلا بگرد دیگه، آدم های عجیب غریبی هست. بسیار خوب، در خدمت استاد آلبرت کوچولی عزیز بودیم، بسیار بسیار لذت بردیم از همصحبتی با ایشون. چقدر زیبا، چقدر سلیس و چقدر آموختنی واقعا استاد آلبرت کوچولی، از نعمات روزگار، انشالله که سایه‌شون از سر ما کم نشه، همینجوری پایدار باشن و بیان به برنامه استاد دیدنی و شنیدنی و خوشمحضر ما استاد آلبرت کوچولی.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام، راحت باش، من غماتو پشت در میذارم. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
به به، ترس از دست دادن داره منو میکشه. علیرضا عصار همیشه خوبه، همیشه خوبه، صدا درجه یک، و شعرهایی هم که انتخاب کنه خیلی شعر خوبیه، قشنگ کارو در حقیقت در میاره. یکی از آدمایی که خیلی همون در راستای متحول کردن موسیقی پاپ ما. چرا میگم موسیقی پاپ؟ چون موسیقی پاپ ما هم یک سهم بسیار عمده‌ای داره در تحول معنای سعادت. موسیقی همیشه همینطوره دیگه، کاری که موسیقی میکنه این هست که به ما لذت میده. سعادت تقریبا همونطور که آقای خالصی گفت مساوی میذاریمش طبق گفته جناب محمد غزالی با لذت. اگر موسیقی قرار است که به ما لذت بدهد، پس این موسیقی موجب سعادت ما در همون لحظه حداقل هست. حالا ما دو نوع نگاه به موسیقی داریم، آن که آن موسیقی که موجب تعالی ما می شود، که ما میگیم هم از شعر فاخری برخوردار است، و همین که حالا آهنگسازی و تنظیم و مقامات و ردیف ها و گوشه ها و صدای خوب و ساز درست و اینها، و همین که ما موسیقی رو هم می خواهیم که امروز بهش میگیم موسیقی پاپ. ما این موسیقی رو می خواهیم برای اینکه در لحظه اتفاق برای ما بیفته، و در لحظه ما اون حس در واقع سعادت رو بتونیم که لمس بکنیم و فارغ بشیم. علی حال میخواستم به این برسم که همین در لحظه بودنه اینطور نیست که مفهوم رو ما فکر کنیم در شعر پس خیلی سهل الوصول میشه، نه اتفاقا خیلی سخته. ببینید، ما با یه تکنیکی مواجه هستیم در شعر معاصر به نام کشف. هر اون کسی که توانست این کشف رو انجام بده و لحظه رو بیافریند، در حقیقت اون شخص، شخصی که تونسته شعر رو خیلی نغزتر، شعر امروز رو نغزتر اجرا کنه. مثلا میگه حامد ابراهیم‌پور، بغلم کن که جهان کوچک و غمگین نشود، بغلم کن که خدا دورتر از این نشود، کشف دورتر از این شدن خدا در اینجا کشفیه که اتفاق میفته. و دورتر از چی؟ یعنی ببینید داره این وچه هرمونوتیک کارها، یعنی وضعیت الان به گونه ای هست که یحتمل خدا از شاعر و در این زمانه دور هست، میگه بغلم کن که خدا دورتر از این نشود، عاشقان است. و اینطور به شعر نگاه کردن و اینطور در حقیقت کشف کار بسیار سختی است. و ما در قدیم این رو داشتیم که عرفایی از قلب بودن و عرفای بعدی حلقه های بعدی اون زنجیر بودن، میدونستن قراره که چه چیزی رو کامل کنن. ما هم امروز میدونیم، اگر جریان شناسی شعر معاصر رو بخونیم میدونیم که بعد چه کار رو کنیم، ولی اونقدر در شعر معاصر بدعت‌های عجیب غریب وجود داشته و این بدعت نه به معنای بدش این رو استفاده نمی کنم، منظورم این هست که انقدر در شعر معاصر وضعیت جزئی شده. مثلا ما در مقابل قولی مثل احمد شاملو، در مقابل بزرگی مثل رضای براهنی، در مقابل شاعر عجیب غریبی مثل فروغ، یک ظریف بین و باریک بینی مثل سهراب سپهری که اصلا مال یه فیلم دیگه است، داده در یک جای یه کار دیگه میکنه، حالا ما چه کار باید بکنیم؟ باید چه چیزی ارائه بدیم؟ شاعران زندمون یهو برمیخوری به قولی به اسم حسین منزوی، چه کار میتونیم بکنیم؟ در ادامه این جریان چه کار باید کرد؟ خوشبختی از منظر حسین منزوی که بسیار، من اینو هم اصلا نمیپسندم که به زندگی شخصی شاعرها از بچه بدش پرداخته میشه، یعنی بد میبینن قضیه رو، میگن خب حسین منزوی اینجور بود، نمیدونم سایه شهریار اینطور بود، فلان کسی اینطور بود، به ما چه ربطی داره که چطور بود؟ ما بهتره که هر وقتی هر کسی، یه خاطره از استاد بهمنی دارم، میگه یه بار به مثلا منزوی گفتم که آقا این چه وضع زندگیه این فلان این بیساره، میگه مثلا منزوی گوش به من نکرد، گفت بهمنی 50 سال دیگه نه من هستم نه تو، تو ببین شعر من میمونه یا شعر تو. البته این داخلش یه فخر فروشی هم هستش، البته این حالا بهش میگن مفاخره، منتها در شعر اتفاق میفته دیگه، در شعر بهش میگن مفاخره. الان ای حال میخوام که یک شعر از وحشی بافقی براتون بخونم. وحشی بافقی دوستان نزدیک من میدونن که سر منه، راز منه، و زیاد اصلا اگر دوستانم بخوام وحشی بخونن، من بخیل بودم یک زمانی نسبت بهش، میگفتم آقا چه کاریه وحشی بخونیم، برین همون حافظ سعدی بخونین، عشق کنین دیگه، مولانا بخونین، کیف کنین، چه کار وحشی دارین؟ اصلا وحشی شاعر در این که خودم تا ولم میکردم میدویدم سر دیوان وحشی و اصلا ولکنش نبودم، خیلی شاعر مورد علاقه منه. یک شعر میخوام از وحشی بافقی براتون بخونم، غزلی که در حالا این ردیف و قافیه مشهور، در این ردیف و قافیه تا امروز هم ما شعر مینویسیم. فراغت بایدت جا در سر کوی قناعت کن، سر کوی قناعت گیر تا باشی فراغت کن. به چندین گنج رنج و محنت عالم نمی ارزد، چرا باید کشیدن رنج عالم؟ ترک راحت کن. اگر خواهی که هر دشوار آسان بگذرد بر تو، خدنگ جور گردون را لقب سهم سعادت کن. از این بی‌همتان خاریست حاصل اهل حاجت را، اگر خواهی که خود را خار سازی عرض حاجت کن. اگر کوتاه خواهی از گریبان دست غم، وحشی چون من با کسوت اوریان تنی خوگیر و عادت.